خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که از تأویلات شب قدر روحانیت وجود اولیاست. قبلا معروض داشتیم که لیلة القدر حقیقی یکی از مراتب عالمه، مرتبه‌ای از مراتب عالم میشه لیلة باطن لیلة القدر. حالا اولیا کسانی هستند که متصف میشن به صفات الهی، متحد میشن با حقایق نوریه. همین جورم هست لیلة القدر که اولیاء کامل کمل متحد با اون حقیقت لیلة القدر میشن، لذا خودشون میشن چی؟ لیلة القدر. خودشون میشن یوم القیامه. لذا اینجا فرمود از تأویلات شب قدر روحانیت وجود اولیاست، که روایتشو خوندیم که صدیقه طاهره رو امام صادق لیلة القدر معرفی کرده، یا در روایت دیگه امیرالمومنین میفرماد انا لیلة القدر، من لیلة القدرم، انا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، من ماه رمضانم که قرآن در او نازل شده است، یعنی اون باطن ماه رمضان. حالا اولیا هم بسته به مراتب خودشون متحد میشن با این حقایق نوریه و متصف میشن به این صفات الهی، لذا میتونن چی بشن؟ بشن لیلة القدر، که تقدیرات عالم در قلب اونها زده میشه، میشن ظرفی برای تقدیرات نظام عالم، میشن سرچشمه این نظام هستی. و یک وجه دیگه‌ای که فرمود باطن اولیا لیلة القدر، روحانیت اولیا، این که لیلة القدر در میان لیالی مخفیه، کسی اطلاعی از او نداره، که اولیا در میان خلق مخفی و مستورند. همچنان که گفتیم بارها سوره کهف، آقا جان می فرماد کهف اسرار ولایته، لذا اون جایی که می خواستن بیرون بیان از کهف خودشون، از اون کهف ولایت با مردم قاطی بشن، قضا تهیه کنن، و همدیگه گفتن که ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، لطافت به خرج بدید که کسی از وجود شما مطلع نشه، که اولیا جوری لطافت به خرج میدن که مردم پی به حالات اونها نبرن، پی به مقامات اونها نبرن، که اصلا ولایت باید مخفی باشه. لذا میبینیم خاتم ولایت الان چیه؟ مخفیه، پنهانه. و اون اولیایی که احیاناً رعایت این اختفا رو نمی کنن، مورد آزار و اذیت دیگران واقع میشن. حالا اون اختفای کامل رو بنا به مصالحی که حالا مأمورن به اون مصالح، مورد رجم و سنگسار مردم واقع میشن، چون ولایت باید مختفی باشه که شکرانه نبوت. آقا جان میفرمود به پذیرش ولایته که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و شکرانه ولایت به کتمانه، شکرانه ولایت به کتمانه. فرمود و از تأویلات شب قدر روحانیت وجود اولیاست، چه بعض اولیا که زنائن اللهند مستورند از نظر خلق، که رضی الدین آرتیمانی یکی از عرفا و شعرای فکر کنم قرن دهم باشه اگه اشتباه نکنم، حالا دهم و یازدهم، که ساقی نامشون خیلی مشهوره، اونجا میفرماد الهی به آنان که در تو گمند، الهی به آنان که در تو گمند، منظور اولیاء الله، نهان از دل و دیده مردمند، نهان از دل و دیده مردمند، که اینها پنهانند، که زنائن اللهند، مستورند از نظر خلق و به عنوان ولایت ظهور ندارند. حالا به عنوان چیز دیگه مردم میشناسنشون، به عنوان کاسب، به عنوان روحانی شهر، به عنوان قاضی، به عنوان نمیدونم سخنران، به عنوان ران تاکسی، ولی به عنوان ولایت ظهور ندارن. کسی نمیدونه که این از اولیاء الله هست. و اولیایی که ظاهرن به صورت به روحانیت مختفیان. حالا اگر هم کسی باشه که به ظاهر مردم بدونن که این از اولیاءه، اما از اون حالات درونی و اینهاش همه چیه مختفیه، کسی به حالات درونی او آگاهی نداره که این در باطنش چه میگذره. واقعا مردم نمیدونن که در باطن اولیا چه میگذره، که باز در سوره کهف که عرض کردیم کهف ولایت، در مورد اصحاب کهف سلام میفرماد لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت علیهم، میگه اگر تو اطلاع پیدا میکردی بر اینها، هر آینه پای به فرار میگذاشتی و از ترس پر میشدی. ملئت یعنی پر شدن. امام صادق میفرماد این حال مؤمنینه، که اگر مؤمنین به باطن همدیگه اطلاع پیدا کنن، مردم به باطن مؤمن کامل اطلاع پیدا کنن، پا به فرار میذارن و از ترس پر میشن. که حالا باز در روایت هم داریم که مثلا میگه اگر ابوذر میدونست در باطن سلمان چه میگذرد، سلمان را میکشت. با اینکه رسول الله بین اینا اخوت و برادری برقرار کرده بود، گفته بود این برادر توه، ولی اسراری که در باطن سلمان بود اگر ابوذر میدونست او را میکشت. چون طبقات اولیا درجاتی دارن که خیلی فاصله داره. خب اونام که به ظاهر معروفن به روحانیت مختفیان و معرفت ایشان صعب است، خیلی دیر دست میدن، به این راحتی چیزی بروز نمیدن، چیزی پس نمیدن. که باز امیرالمومنین در بعضی از خطبه هاشون در مورد شیعیانشون توضیح میدن، شیعیان من این گونه هستن، این گونه هستن، اوصافی رو بیان میکنن. اینا در شب بیدارن، روز روزدارن، لبهای اینها به ذکر الهی مشغوله، شکمهاشون به کمر چسبیده، شکمشون از حرام پر نیست، خالی از غذا، نه حالا حرامش که سر جاش، حتی از غذای معمولیش، یعنی دنبال لذات و شهوات دنیا نیستن. بعد میفرماد اگر اینها رو یافتید، از اینها بخواهید که برای شما استغفار کنند، از اینها بخواهید که برای شما طلب مغفرت کنند. که بعد گفتن آقا کجا اینها رو پیدا کنیم؟ فرمود در اطراف زمین، در کنارهای شهرها. حالا کنارهای شهرها چون میفرماد با مردم مخلوط نمیشن، اینها با مردم مخالطت نمی کنن، قاطی نمی شن. که در ذیل اون آیه سوره یاسین، چون حالا بحث انسان و قرآنه، باید یواش یواش دیگه حالا مطالبی رو عنوان بشه، دقت عملهایی داشته باشیم رو آیات دیگه. اونجایی که می فهمد و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى، از اقصای مدینه، مدینه یعنی شهر، اقصا یعنی اون آخرین مرحله شهر، یعنی دور شهر، کسی دوان دوان آمد که به حضرت موسی گفتش که از شهر خارج شو که اینا میخوان بکشن تو رو فلان کنن. امام صادق میفرماید چرا گفت من اقصا المدینه، از آخر شهر آمد؟ چون اینها داخل شهر نمیان، اولیاء خدا داخل شهر نمیان، منظور نه که حتما برن کنار جاده خونه بسازن، یعنی مخالطت با مردم ندارن، مخالطت با مردم ندارن، کاری به کار مردم ندارن. دنیا دست کیه؟ کی چی کاره است؟ کی میبره؟ کی میخوره؟ خب که معرفت ایشان صعب است، سخته که انسان بتونه اینها رو بشناسه. خیلی از اینها هستن در لباس دیوانها هستن، در لباس مجانین دیوانه، که طرف میگه بابا آخه این دیگه از اولیاء خدا میشه، شاید او بر اثر جذبه‌ای به اون حال افتاده. بعضی از اولیا هستن که بر اثر جذباتی که میگیره اینها رو به حالت جنون میفتن. حالا نادر پیش میاد. بعد حتی جناب ابن عربی مطالبی رو میگه، میگه بعضی از دیوانه ها گریانن، غمگینن، بعضی از دیوانه ها خندانن. اونها که بر اثر جذبات اینجوری میشن، میگه اون جذبه جلال که گرفته باشه اول بار اون رو، همیشه غمگین و درهمه، ولی اونی که جذبه جمال گرفته باشه همیشه خندان و سرمسته. لذا دیوانه ها رو هم کوچک نشمونیم، فکر کنیم دیوانه است. هستن دیوانه هایی که به ظاهر دیوانه بودن، در خود صحابه ما شخصی بودن به نام شیخ عباس سیلیجردی که قبرشون هم ظاهرن در سیلیجرد هست الان، که بنده از کسانی که کرامت مستقیم خودشون دیده بودن از این شخص، در حالی که دیگران میگفتن نه او دیوانه بود اصلا، ولی کسانی از نزدیکانش که خودشون از ایشون کراماتی دیده بودن. یا شاگردی داشتم نام شیخ ابراهیم نوبرانی، اون هم در زی مجانین بوده، با اینکه روحانی هم بوده ظاهرا، که یه آقایی بود که حالا یه مقدار معلم بود زمانهای قدیم، الان همشون مرحوم شدن اینا. این آقا که میگم یه بار دیدم توی روستایی همون طرفای نوبران اینا بوده، یه دی بچه ها دارن یه شخصی رو با سنگ میزنن، میفهمم انگار خوشش میاد. گفت بچه ها رو رد و بد کردم و گفتم بیا بریم، بردم شد تو مدرسه نشستم باهاش صحبت کردن، دیدم نه این آدمیه که ظاهرن الهیه، مطالبی رو داره میگه، چون حرف از دهان هر کسی هر حرفی بیرون نمیاد. یکی هم که با این سر به سر صحبت میکنه میگفت یه مرتبه برگشت به من گفتش که ساعت داده به من، حالا ظاهرن هم دیوانه است دیگه، خود امتحان کن چقدر دلبستگی داری. میگفت من گفتم ساعت من میخوای چیکار کنی؟ تو اگه راست میگی کلیدا خونه داده به من. گفت بیا. گفتم که نه من کلید میخوام چیکار کنم. گفت بلند شد و شروع کرد رقصیدن. رقصیدن رو دیگه حالا چی کرد؟ خودش رو دوباره مخفی کرد از دیده این. اینم خودش حالا خبر نداشت که این. یا یک جایی بودیم یه شهری بودیم یه بار در مشهد، تو حرم یه آقای دیدیم از این سازدهنی ها میزد و مسخره بازی در می آورد، حالا مسخره بازی به دیده مردم، شنگولک بازی در می آورد و یه کارایی میکرد که مردم میخندیدن. تا اینکه در این مغازه‌ای بودیم یه موقع، این آقا آمد در اون مغازه یه حرفی زد. خب گوهرشناس گوهر رو میشناسه دیگه، تا میدی دستش میگه آقا این شیشه است مثلا، این سنگه، این عقیقه، این الماسه. طرف گوهرشناس بشه حرف رو میفهمه کجاییه. یکم صحبت کرد آمد که بره، گفتش که خدا یه پول زیاد بده به شما، یه عقل درست حسابی هم بده به من. کدام دیوانه است که برای دیگران بگه پول بدید، به من بگه عقل بدید؟ بزرگترین موهبت خداوند عقله. این دعای دیوانه نیست، این دعای عقل عقلاست. اینو که گفت آمد بره بیرون، من یه مرتبه گفتم آقا چرا نفرین میکنی ما رو؟ پول دنیا میاد طرف انسان بیچاره میشه دیگه آدم، داری ما رو نفرین میکنی برای خود دعا میکنی. یه مرتبه حراسان شد، تا گفتم چرا داری ما رو نفرین میکنی، برگشت و دوباره شروع کرد به دعا کردن. نه خدا انشالله همه ما رو به راه راست هدایت کنه. بعد دیدم بابا نه این دیوانه نیست، این حالا به مأموریتی که داره خودشو به این شکل در آورده، حالا دیگران اینو میبینن آزارش کنن اذیتش کنن، در حالی که بیخبرن که این از اولیاء الله. اولیاء کسانی هن که خداوند به برکت اون یه نفر داره به این شهر روزی میده. ما فکر میکنیم یارو اگه صاحب کارخونه باشه، خیلی پولدار و متمول باشه، نزد خدا مثلا ارزشمنده، در حالی که اینا بتون حالا گذشته از این بحث اولیاء، خداوند به فقرا خیلی احترام میذاره. یعنی احترام به فقیر نزد خدا خیلی ارزش داره، چون پولدار رو طرف به خاطر پولش داره احترام میکنه نه به خاطر خدا، اما به فقیر تو به خاطر خدا داری احترام میکنی. حالا اینا رو گفتیم که مواظب باشیم. اولیاء الله اینجوری نیست که راه برن ازشون نور بریزه و فکر کنی دور سرشون فرشته ها دارن پرواز میکنن و در یه لباسی هست که هیچ کس نمیدونه اینا کی هست. در هر لباسی ممکنه باشه، در لباس روحانی ممکنه، کاسب ممکنه، تاکسیدار ممکنه، دیوانه، گدا، مگر حضرت خضر به صورت گدا نمیاد؟ حالا چرا به صورت گدا؟ اونم رمز داره. باز در سوره کهف، خیلی سوره کهف حرف داره تو ولایت، اسرار ولایت. در سوره کهف رمزشو گفته، یعنی ممکنه ولی خدا بیا گدایی کنه. ها، گدایی کار خیلی بدیه. چرا حضرت خضر به صورت گدا خیلی وقتا میاد؟ آیا جایی داریم تو قرآن؟ بله، در سوره کهف وقتی حضرت خضر و حضرت موسی رسیدن به اون شهر کنار دریا، فستت اما میگه اینا طلب قضا کردن، فابوا ایزیفوهما، اهل اون شهر ابا کردن که اینها رو بپذیرن، قضا به اینا بدن. پس معلوم میشه دست گدایی دراز کردن. منتها این گدایی اینا یه فلسفه ای داره، سؤال اینا یه فلسفه ای داره، یالا در خاطر عزیزان باشه یه جا بحثشو مطرح کنیم. بحث سوال که سائل گدا داره لطف میکنه به اون دهنده، به اون معطی داره لطف میکنه به اون، یه بحثی داره حالا خیلی مفصل انشاءالله وقتش، که حضرت خضر داره به اینها لطف میکنه، اینا خودشون نمیفهمن. چه برکاتی رو میاره طرف اینها به خاطر همین کارش. حالا منظور اولیاء خدا در هر لباسی ممکنه باشن، پس حرمت نگهداریم از خلق خدا. دقت بفرمایید این حدیث رو، و در حدیث شریفی واقع است که ان الله خبع ثلاث فی ثلاثه، خبع رضاه فی طاعته، تا آخر که آقا جان چون ترجمه کردن دیگه لازم نیست ترجمهشو بنویسید، آقا جان زیرش ترجمه کردن. یعنی به درستی که خدای تعالی پنهان کرده سه چیز را در سه چیز، پنهان کرده رضای خود را در طاعتهای خود. پس حقیر مشمار هیچ طاعتی از طاعات را که شاید رضای او از تو به سبب آن باشد. هیچ عملی رو نگو که این مثلا یه صدقه بدین، یه تومنی بدین به فقیر چی میشه؟ الان مثلا یه سلام کنم به پدر و مادرم میگه چی میشه؟ ممکنه همون عمل تو رو مرضی خداوند قرار بده. بایزید بسطامی سلطان العارفین معروفه دیگه، ایشون میگه من از خدمت به مادرم به اینجا رسیدم، از خدمت به مادرم. حالا هر کس رضاش تو یه چیزه ها، یه کسی تو نماز شب معلوم پنهانه، مثل شب قدر که چجوری تو شب ها پنهانه، اینم پنهانه. یه کسی از ادبش، یه کسی از سخاوتش، یکی از مهربانی دلش، هر کسی یه چیزی. رضای خداوند در اینها مستوره. هیچ طاعتی رو کوچیک نشمرد. تسبیحات فاطمه زهرا رو بعد از نماز حالا بگم نگیم چی میشه؟ مثلا شاید همین تسبیحات رو گفتی و مرضی واقع شدی، شاید این صدقه رو دادی، شاید این کمک فکری رو کردی و الی آخر. و پنهان کرده غضب خود را در معاصی و نافرمانی ها. پس حقیر مشمار هیچ یک از معاصی را که شاید مورد غضب او باشی به سبب ارتکاب آن. پناه بر خدا. گناه یه موقع طرفی که بابا یه نگاه کردیم به یاله نامحرم رست دیگه، یه شوخی کردیم با یه نامحرم رست دیگه، یک موقع میبینی غضب خداوند در همونه، غضب خداوند در همون یه گناهی که تو کردیه، و اونجایی که غضب میگیره طرف تو دیگه بعدش بیچاره میشه. حالا شاید صد تا گناه قبلش کنه ها، اتفاقی نیفته. یعنی اتفاقی نیفته نه اینکه گناه نباشه، اون غضب الهی نگیره شد. ولی یه موقع یه فکر گناه، فکر گناه، یه موقع یه چیزی به زبان طرف جاری میشه بیچارش میکنه که آخه این که گناهی نیست. میگه آخه یه شخصی نقل میکرد که این بیچار خودش بیدار شده بود از خواب، چه بلاهایی سرش آمده بود سر ایمانش، به نزول خوری و به فلان و فلان و به چه کارهایی افتاد و با اینکه خیلی انسان متقی بوده قبلش. میگه یه روز من یه کلامی به زبانم زیر لب گفتم، زیر لب یه چیزی گفتم. میگه بعد از اون دیدم که چقدر گناه راحت شده برام، گناهایی رو میکنم که قبلا تصورشو نمی کردم. بعد یه شب تو خواب گفتن یادت فلان جا زیر لب اینجوری گفتی. حالا اگه به ما بگم بابا این که چیزی نیست، یا یه چیزی گفته دیگه، خداوند پنهان کرده غضبش رو در معاصی. یک موقعی گناهی که آقا یه چیزی نیست، میبینی مورد غضب خداوند واقع میشه. لذا از هر گناهی بترس، از هر گناهی کوچیک و بزرگ نداره، نگو باقی از دیوار کسی بالا نرفته ایم، باقی طرفی ما که آدم نکشتیم، ما که از دیوار کسی بالا نرفتیم، ما که بعد کسی رو نخواستیم. یک موقع طرف یه فقیر رو رد میکنه از در خونش، مثلا میگم ها، به یه یتیمی بی احترامی میکنه، به یه مؤمن بی اعتنایی میکنه، به یه مؤمن بی اعتنایی میکنه. مردم از اولیاء خدا دیگه. یه موقع به یه زنی نگاه میکنه، یه شخصی گفته بود میگفت من اهل گناه بودم، همه جور گناه میکردم، ولی یک بار میگه نگاهم افتاد به یه خانومی محجبه بود، نگاهمو ادامه دادم، میگفت بیچاره شدم سر او و فهمیدم که مال این کاره. بعضی وقت خدا فهم میده به افراد، با اینکه میگه خیلی گناهای دیگه میکردم اتفاقی نمیافتاد. یه موقع در یک حالتی انسان یه گناهی رو که اصلا به نظرش نمیاد مرتکب میشه و پناه بر خدا از غضب حلیم، که غضب خداوند به جنبه، که بعد لااقلش اینه که انسانو به حال خودش ول میکنه دیگه، میگه برو دیگه اخسه. او اخسه عرب، سگ رو ما چخ میکنیم عرب میگه اخسه. آیه قرآن هست که اخسه او فیها ولا تکلمون، گمشید تو جهنم صحبت نکنید. از اجازه نمیده خدا اینا باشون صحبت کنه، با خدا صحبت کنه. میگه خدا گناهان غضبش رو در گناه پنهان کرده. پناه بر خدا از غضب حل. خیلی ها هستن عزیزان با یک گناه پروندهشون زیر و رو شده، پروندهشون تمام توفیقات گرفته شده. یا آقای عزیزی نقل میکرد، کسی بود روحانی در چندین سال پیش، خیلی عنایتایی بهش شده بود، اهل علم و تقوا و فلان، و در تهران یه مسافر خونه میره و شبی گیر میخوره در تهران و یه خانومی به ایشون گیر میده، اونقدر به ایشون گیر میده تا این از راه به در میکنه. میگه از اتاق که آمدم بیرون دیدم خر شدم، هیچی نمیفهمم، این همه علم داشتم، این همه معرفت داشتم، میگه دیدم هیچی نمیفهمم. وقتی هیچی نمیفهمه طرف، گناهای بزرگ قبلم بصیرت داشت که بزرگ میدید، الان هیچی میبینه. چرا بعضی به این راحتی گناه میکنن؟ به این راحتی مال مردم میخورن؟ چون کوره، نمیبینه. ولی شما 1000 تومانی بخوای شبه ناگ بیا تو زندگیت میترسی، چون میبینی، یعنی خدا بصیرت داده بهت، خاطر این میترسی. ترس مال معرفته. اون که نمیترسه میگه ای بابا این حرفا، حالا ما یه کاری کردیم دیگه. بزرگترین گناه هم که کنه میگه ای بابا یه کاری کردیم. و پنهان کرده اولیاء خود را که انسان کاملن در میان خلق. پس حقیر مشماد و قلیل المبالات مباش به احدی که شاید از اولیاء الله باشد. گفتیم اولیاء واسطه فیضن. هیچ کسی رو ها، یعنی در روایت داره، این روایات همینجوری برای ما گفته نشده، به حضرت موسی بود، به حضرت عیسی بود، به یکی از انبیاء الهی وحی شد برو یک کسی بدتر از خودتو بیار پیش ما. این رفت سراغ هر کس خواست بره، گفت من از کجا بدونم که این در نزد خدا مقرب تر از من نیست؟ از کجا بدونم؟ همون آدم مست لایعقل. عزیزان به این ظاهر نیست. درست شریعت به ما گفته گناه نکنید، فلان نکنید، ولی معلوم نیست اون آدم دائم الخمر بهتر بدتر از ما باشه. یه کسی، یه پیر مردی نقل میکرد این قضیه رو، میگفت در سالیان گذشته، مال مثلا قضیه که میگفت مال 40-50 سال پیش بود، میگفت تو کارهای دولتی بودم، یه بار قحطی بارون آمده بود یه جا، میگفت فرماندار شهر رو ما بود چند نفر رفته بودیم توی قهوه خونه ای، اونجا مجلسمون اونجا بود، میگفت زمان قدیم بوده دیگه، که یه فکری کنیم برای شهر بارون نیامده چی کار کنیم. میگو همینجور داشتیم صحبت میکردیم، یه آقای بود دائم الخمر بود، همیشه مست بود، همین تلو تلو میخورد را میره. میگو آمد و گفت ها چیه مثلا، چی میکنید جمع شدید اینجا؟ گفتیم هیچی بابا، بارون نمیاد، آمدیم دور هم صحبت کنیم. گفت بارون میخوایید؟ گفتیم آره. گفت الان براتون بارون میگیرم. گفت رفت زیر سقف آسمان، کاسه شرابشو گرفت رو به آسمان. حالا من خودم نمیدونم اصلا این چه توجیهی داره، ولی این چیزی بود که خود این آقا دیده بود با چشمش. گفت خدایا تا باران رحمت تو توی این کاسه شرابم نریزی شرابمو نمیخورم. گفت یه موقع با دیدیم درخت دور شروع کرد قطرات باران به باریدن. یه موقع چیزایی هست غیر از این ظاهر شریعت که ما نمیدونیم چه خبر پشت پرده. درسته گفتن این کارو نکنید، اینجوری نباشید، اونجوری نباشید. حالا شاید اونم خودش زده بوده به دائم الخمر بودن، خودش زده به اون شکل در آورده. مردم فکر میکنن یک تنگی گرفته دستش، مردم فکر میکنن شراب، حالا جوش سرکه است داره میریزه میخوره، برای اینکه مردم گول بزنه. که ملامتیه اینجوری هن دیگه، اولیایی هستن که در میان مردم به خلاف، ظاهرن به خلاف عمل میکنن. یعنی مثلا بطری مشروب میخره جلو و همه میبره خونه شون، همه میگه عجب این داره مشروب میبره بخوره، تو خونه میزنه میشکنه میریزه تو جام، میگه یه نفر کمتر مشروب بخوره. مردم که نگاه میکنن میگه این هر روز داره مشروب میبره خونه شون، برای خونه که میره مشروبا رو میریزه تو چا، میگه جوونا نرم بخورن. یا میره سراغ خانومای بدکاره در حالی که داره میره اونا رو ارشاد کنه، داره میره اونا رو ارشاد کنه، نه اینکه بخواد گناه کنه. ملامیه اینجوریه. انسان‌هایی هستن که در ظاهر به خلاف عمل میکنن اصلا. لذا ملاک رو این قرار ندیم کسی ریش داره، کسی مسجد میاد، یا کسی از اون طرف مثلا بی مبالات به شریعته. ما نمیدونیم مردم چجوری هستن در نزد خدا. که اولیاء خدا در میان خلق مستورن، پنهانن، کسی از حال اینا اطلاع نداره. که همین قضیه رو که این آقا وقتی برای من تعریف کرد، خودش هم آدمی بود اهل علم بود، آدم معمولی نبود. مدت ها من در فکر بودم خدا یعنی میشه یه انسانی اینجوری با تو این رابطه رو داشته باشه. پیامبر خدا اومد یه و بدتر از خودش پیدا کنه، سراغ هر کسی رفت گفت شاید این بهتر از من باشه، شاید این در قلبش یه رابطه ای داره با خدا که من ندارم. همینجوری میگشت تا اینکه رسید به یه سگی، دید یه سگی گری گرفته، کچل شده. یه سگ گری میگیره، پوست پشمای بدنش که میریزه، پوست بر اثر تابش آفتاب ترک میخوره، خونی میشه، زخم میشه و بعد حیوان میمیره. گری گرفته، ضعیف، افتاده گوشه ای در حال نزعه. گفت این که دیگه معلومه من دیگه پیش خدا از این مقربترم دیگه، این که دیگه سگ نجس العینم هست، هیچ خاصیتی هم که نداره. دست سگ رو گرفت چند قدم کشید، گفت حالا اگه من بدتر از این سگ بودم چی؟ ول کرد، رفت به پیشگاه خداوند، گفت خدای کسی رو پیدا نکردم، حقیقتا پیدا نکردم، نه اینکه تعارف کنیم. الان پای حساب کتاب بیاد، بنده خودم اول شخص مثلا شهر میدونم، میگم نه من کجا، مردم مثال میگم. لذا اینه تا یه نفر به اون میگه بالای چشمت ابرو ناراحت میشیم، ولی انسان از حرف بزرگتر خودش ناراحت نمیشه. خداوند فرمود اون سگر رو چند قدم آوردی؟ 7 قدم 8 قدم آوردی؟ گفت بله خدای، ولی پشیمان شدم، گفتم شاید بهتر از من باشه. وحش شد به عزت و جلالم اگر یه قدم دیگه می آوردی از مقام نبوت خلعت می کردم، اگه یه قدم دیگه می آوردی طرف ما که خودتو بالاتر از اون سگ ببینی. خلق رو نمیشه شناخت، چه بسا فاحشه هایی، چه بسا حافظ میگه ترسم که روز حشر انان بر انان رود، ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواه. انان بر انان رفتن یعنی مساوی بودن. روز قیامت معلوم نیست چی جوری تا کنن، بگن آج آقا شما صفحه اول جماعت بودی، خیلی انسان مؤدبی بودی، بچه ها همه انسانهای فعالی بودن، اون آدم زاغ نشین بدبختی که از گرسنگی هم بچه هاش به فحشا افتادن، خدا این دوتا رو یه جور محاسبه میکنه با هم؟ این حرفا نیست. حساب و کتاب خدا با ما نیست در هر صورت. بنا نیست خدا از ما نظر بخواد کی خوبه کی بده. لذا به همه خلق باید احترام گذاشت، بلکه به همه موجودات، با همه موجودات باید مهربان بود، با همه موجودات باید مهربان بود، با سگ، با گربه، با پرنده، با گنجشک، با مورچه. خداوند از زبان مورچه روایت کرده تو قرآن، اونجا که قالت نملتون، خداوند به این عظمت میگه مورچه گفت، داره روایت میکنه، یعنی اینقدر مورچه عظمت داره، خدا از زبان او آمده صحبتی نقل میکنه. مثل اینکه مثلا اصلا حالا بلا تشبیهه، امام خمینی تو کتابش بنویسه آقای مثلا این دوستمون، مثلا یکی از همکلاسی های ما، ایشون در فلانجا اینجوری گفتن. این کی بوده که امام خمینی اسمش آورده؟ ها؟ خداوند به این عظمت میگه قالت نملتون، این نمله چه عظمتی، این مورچه چه عظمتی داره. یه شخصی نقل میکرد از قول یه روحانی در این زلزله بم که کن فیکون شدن شهر بم، میگه یک شب قبلش اونجا بودم، من عروسی بود، عروسی های زمان قدیم تو شهر ما مد بود متاسفانه، موش رو موش رو می آوردن نفت می ریختن روش، آتیش می زدن، این موش فرار می سوخ فرار می کرد، این گلوله آتیش می دوید این بر اون بر، مردم هم برای اینکه نه مثلا آتیش نگیرن می پریدن بالا پایین می خندیدن. و میگه تو بم دیدم یه شتر رو آتیش زده بودن شب عروسی، در حالی که تو قرآن آمده که در ناقه صالح میگه به این ناقه آسیبی مرسانید. در مورد کوچکترین حیوان که مورچه است، مورچه گفت داخل خانه هاتان شوید تا سلیمان و لشکریانش پامالتان نکنند. در مورد بزرگترین حیوانم که شتره، باز در قرآن آمده، بزرگترین حیوانی که اهلیه، منظور آمده که به این آسیبی مرسانی، یعنی انسان به هیچ حیوانی نباید آسیب برسونه، و الا خداوند به خاطر یه شتر یه شهر رو زیر رو میکنه. بله روایت داریم زمان حضرت سلیمان قحطی باران شد، میرفتن نماز بارون بخونن، حضرت سلیمان دید یه مورچه‌ای داره دعا میکنه، ما فکر میکنیم ما نور چشمی خدایی، بگه خدایا ما مخلوق توییم، مرزوق توییم، ما را به گناه بنی آدم عذاب مکن. مورچه داره میگه حضرت سلیمان فرمود برگردی که خدا به خاطر دعای موری به شما باران میبارانه. مور اینقدر نزد خدا ارزش داره، مورچه خلق خدا پیش خدا ارزش دارد. اگه ارزش نداشت او رو به وجود نمی آورد، جان بهش نمی داد، روزی بهش نمی داد. فکر نکنیم ما اصل همه کائناتیم. خب انشاءالله که احترام و ادب به جمیع خلق خدا هر که هست. به قول آقا جان می فرماد با همه مهربان باش و از همه گریزان باش. با همه مهربان باش، در عین مهربانی از همه گریزان باش. و السلام علیکم و رحمت الله.
Я говорю, что я не могу.